نه، فردیت شاعر خودش رو بیرون میزنه از اون متهای مشخص شعر قبل از خودش. و حالا چون وقتمون خیلی خیلی محدود، فکر تقریبا تموم شده وقتمون، سخن پایانی رو از دوستان بشنویم. و یک نکته رو من عرض کنم جناب حسن لوح، جناب سعدی پور عزیز، من فکر می‌کنم حالا یه جلسه شاید تو همین برنامه بیایم در مورد این موضوع صحبت کنیم. فکر می‌کنم برداشت درستی از طبیعی بودن زبان یا موسیقی متن که نیما گفته بود نشده. طبیعی بودن به معنی معمولی بودن نیست، به معنی عین مردم شعر در زبان شعر از زبان استفاده کردن نیست.
طبیعی بودن به معنای هنره، طبیعی بودن
در شعر در لحظه خلق، یعنی ما نیایم چیزی رو به متن اضافه کنیم یا شکل خاصی رو تحمیل کنیم به متن، صنعتی نگاه کنیم به زبان شعر. طبیعی بودن به خاطر اینه نیما معتقد بود که مساوی بودن مصرعها در شعر سنتی تحمیل میکنه بعضی از نحوهای زبان رو، چون شما یک اندازه مشخصی برای سخن گفتن دارید. بیشتر به اون توجه داشتین که امروز دوستان ما چهره سپید میگن و هیچ فرقی با متن روزنامه نداره، این یک اشکال بزرگه. یک فرهیختگی بی تعارف، یک فرهیختگی در زبان شعر باید باشه،
زبان گزارش.
بله
اصلا یه موضوع بگم جناب،
فقط کوتاه چون وقتم تقریبا تمام.
من میگم که ما در این برنامه طبق از صحبت شما وام میگیرم، میفرمایید که ما داریم در مورد متنها و شعرهایی صحبت میکنیم که در اعلا بودن، در مرتبه اعلای خودشون هستن. یعنی من میگم مثالامون هم بیاییم در همین راستا بذاریم که خیلی وقتمونو سر شعرهایی که واقعا
حتماً با مثال، کاش که چند شعر سفید این وسط خونده میشد. و ای بسا این حرفای قشنگ مصداق کاملی پیدا نکنه. یعنی ما حرفای خوبی در مورد شعر سپید میذاریم، مثال میخونیم، میگیم این نشد.
بله دقیقاً.
و یکی از موضوعات که در انجمنهای ادبی متاسفانه در این دو سه دهه خیلی رواج پیدا کرده، آدمهای نظریه پردازی هستن که میان دو ساعت درباره شعر بهترین حرفا رو میزنن، بعد سه خط شعر میخونن که اصلا ارزش شعری نداره. بعدم فکر می‌کنم تئوریزه شدن شعر خیلی آسیب زده بشه. بسیار سپاسگزارم، ممنون از هر سه بزرگوار، جناب بیگ عزیز، جناب حسن لوی عزیز و جناب سعدی پور عزیز، که انشالله در فرصتی دیگر حضوری با خدمت جناب سعدی پور برسیم و از اون هیجان شخصیشون درباره شعر بیشتر بهره ببریم. با ما باشید، بخش یک آسمان نگاه رو به پایان میبریم. با بقیه بخش‌های برنامه از پارسی تا فارسی با ما همراه بشید.
از آن دمی که عشق تو نشسته در خیال من، رهی دگر نمیزند خیال بی مثال من. چه پرتنین شده مزین خیال خوش، خیال خوش زمان خوش، زمان خوش. بیا تو هم بهار من به این خیال سر بزن، بیا و از ره وفا به باغ سینه در بزن، کنار دل نشین که تا فلک رود خروش من، ترانه های عشق را بخوان بخوان به گوش من. مراد دل توی بیانم، داد دل توی بیانم، ببین که در ره وفا گذشت روزگارم. بیا 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 دلا، بیا بیا کنارم. از آن دمی که عشق تو نشسته در خیال من، رهی دگر نمیزند خیال بی مثال من. چه پرتنین شدم از این خیال خوش، خیال خوش زمان خوش، زمان خوش. بیا تو هم بهار من به این خیال سر بزن، بیا و از ره وفا به باغ سینه در بزن، کنار دل نشین که تا فلک رود خروش من، ترانه های عشق را بخوان بخوان به گوش من، مراد دل توی بیانم، داد دل توی بیانم، ببین که در ره وفا گذشت روزگارم، بیا 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 دلا، بیا بیا کنارم.
تماشاگه زلف.
به بخش تماشاگر زلف رسیدیم که نخستین قسمت اون رو امروز با افتخار تقدیم حضورتون میکنیم. آنچنان که در هفته گذشته تبلیغ شد، با حضور جناب آقای دکتر فربود شکوهی عزیز که کارشناس محترم ادبی، استاد دانشگاه و حافظ پژوه هستند، در استدیوی برنامه از پارسی تا فارسی قراره که شعر حافظ رو از یک نمای نزدیک ببینیم و درباره معانی و قابلیت‌های شعر حافظ از محضر جناب آقای دکتر شکوهی عزیز بهره ببریم. جناب دکتر خیلی خوش آمدید، درود بر شما.
سپاسگزارم، من هم به شما و همه مخاطبین گرامی سلام عرض میکنم.
درود بر شما، سپاسگزار که شما تشریف آوردید و این بخش مفید و انشالله لذت بخش رو با شما پیش میبریم. خب قرار ما در برنامه از پارسی تا فارسی در بخش تماشاگر زلف اینه که بیت به بیت شعر حافظ رو پیش بریم، اینجور که شما فرمودید. خب بگذارید از بیت نخست دیوان حافظ شروع کنیم دیگه، از غزل مشهوری که ظاهراً اونقدر برای حافظ یا گردآورنده نخستین دیوان حافظ این غزل ویژه بوده، شاید یه جورای آیینی محسوب می‌شده که غیر الفبایی نشسته بر سر دیوان حافظ، چون اگر الفبایی نگاه کنیم که دیوان حافظ کلن الفبایی تنظیم شده، این غزل نباید غزل نخست میبود، اصلا یه اعتبار ویژه داشته.
درست.
همون غزلی که بیت نخستینش این است: الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. که اتفاقا میخوایم از همین بیت صحبت ها و توضیحات جناب شکوهی عزیز رو بشنویم.
سپاسگزارم از شما. اجازه میخوام که نخست این بیت رو به سادگی گزارش بکنم: الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. زنهار ای ساقی کاسه را به گردش در بیاور و آن را بده، از ایرا که در آغاز عشق آسان بنگر رسید ولی آن دشواری های بسیاری در پی داشت. این رو به نظر من میشه گزارش ساده از این بیت در نظر گرفت.
خب این گزارش ساده به زبان ساده اینی که خب خطاب کرده به ساقی که پیاله را بگردان، جام را بگردان و می را برسان. بعد رابطه بین مصرع اول و مصرع دوم اینجا اصل ماجراست، که این که ساقی ها می به من برسان چه ربطی داره به این که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها؟
نه درسته. به نظر من اجازه بفرمایید که درباره واژه‌هایی که در این بیت هست با هم گفتگو بکنیم.
بله.
و پس از این بریم به بیت بعد که بتونیم به پرسش شما پاسخ شایسته بدیم.
بسیار.
در این بیت ما در آغاز واژه علا رو میبینیم. علا در زبان عربی یه واژه عربی هست و در زبان عربی سه چم یا معنا داره. اولش اینه که گاهی در دانش سخنسازی یا دستور بلاغت این واژه رو واژه آغازین بیت در نظر میگیرن و از برای اینکه ناگهان شنونده از جای خودش میکنه و یک مفهومی رو میخواد بهش برسونه و اگر ما این واژه رو بلند و بشکوه بگیم علا، یه دفعه مخاطب برمیگرده میگه چیه چه خبر و اینا. یکی از معانیش اینه که این واژه آغازین در زبان عربی یکی از کاربرداش اینه. کاربرد دومش اینه که بر انجام جمله پس از خودش در زبان عربی پای میفشاره. ما در سوره بقره آیه 12 داریم الا انهم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، میگه زنهار بهوش باش که آنان فسادگرا هستند اما نمیفهمند. در آغاز این جمله یا آیه ما واژه علا رو داریم که این بر انجام جمله پس از خودش پای میفشاره. کاربرد سوم واژه علا در آغاز سخن برای خواهش است. گاهی گوینده از شنونده چیزی رو درخواست میکنه و عرب زبان ها میگن علا یکونه بعیدا، خواهش میکنم که از اینجا دور نباش. بنابراین سه تا کاربرد برای واژه علا هست. پیش از خواجه حافظ هم سرایندگان دیگری این با این شیوه رو به کار می بردن. ما داریم که شیخ عطار نشابوری این بیت رو داره الا یا غافل افتاده از راه، الا ای غافل افتاده از راه، بخواهی مرد غافل وار ناگاه. ایشون هم اینجا واژه علا رو به کار برده. در دیوان خواجه حافظ که من بررسی کردم در 5 جا من دیدم که خواجه حافظ واژه علا رو به کار برده. یکیش همین الا یا ایها الساقی ادر کأسا به ناولها بود که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. دوم الا ای هم نشین دل که یارانت برفت از یاد، مرا روزی مباد آدنم که بیاد تو بنشینم. در جای دیگه کاربرد نمونه سوم الا ای یوسف مصری که کردت سلطنت مشغول، پدر را باز پرس آخر کجا شد مهر فرزندی. نمونه چهارم الا ای پیر فرزانه، مکن من عمز میخانه، که من در ترک پیمانه دلی پیمان شکن دارم. پنجمین نمونه از حافظ الا ای دولت طاله که قدر وقت میدانی، گوارا بالت این عشرت که داری روزگاری خش. واژه دوم واژه
چرا در یک وزن همش نشسته بود؟
بله حق با شماست.
مفایلون مفایلون بود.
بله خوب دقت کردید، درسته. واژه دوم واژه یا هست که پس از علا آمده علا یا ایها الساق. یا از واژه‌های فراخواند یا ندا هست که برخی از دانشمندان در دانش سخنسازی یا دستور بلاغت بر این باورند که این واژه گونه درخواست رو میرسونه. بنابراین علا یا یعنی زینهار ای که گونه درخواست رو میرسونه. بعدی ایو هست، واژه بعدی علا یا ایو. ایو یک فراخواند یا ندای نکره یا فراخواند ناشناسا هست و به چم و معنی زینهار هست. پس علا یا ایو داره زنهار میده به مخاطب خودش و علا زنهار میده به مخاطب خودش. یا ایو پس از این دو حرف ندا باید مخاطب بنشینه. مخاطب معمولا مخاطب غایبی هست که می نشینه، اما از نظر گوینده این مخاطب غایب رو در روی گوینده هست. بنابراین ما یک غایب حاضر داریم در برابر گوینده که از این کارواژه یا اصطلاح بهره میبره. و وقتی حافظ میگه که الا یا ایها الساقی، پس از این رو میکنه به ساقی که در کنارش نیست اما در برابرش حاضر هست. واژه بعدی واژه ساقی. واژه ساقی اسم فاعل یا نام کنندگی هست، به چم نوشاننده آب یا باده یا هر مایه دیگری که این ستاکش یا مسترش سقیه هست، در زبان عربی به معنای نوشانیدن هست. پس الا یا ایها الساقی یعنی زینهار ای ساقی.
سقا هم میشه صیغه مبالغه.
آفرین، درست میفهمید، درست از همین سقیه هستش، درست. الا یا ایها الساقی یعنی زینهار ای ساقی. سخن بر سر هشدار و آگاهی هستش که نسبت به ساقی داره اینجا مطرح میشه. پس شبه جمله الا یا ایها الساقی، گرچه حافظ این رو به کار برده ما میبینیم در ادبیات کاربرد کسای دیگه هم این رو به کار بردن که کمی جلوتر از اون یاد خواهم کرد. واژه بعدی ادر هست که در این بیت فعل امر یا کنیدن دستوری از ریشه دور هست، به چم دور مجلس بگردان. هم میدونیم در بزمهای باده نوشی ساقی وارد مجلس میشه، از سمت راست جام رو میچرخانده یا میگردانده، درست ترش اینه میگردانده و به همه باشندگان بزم جام رو میداده.
یه ساقی ها در گردش ساغر تعلل تابچند.
اونجا میگه دور چون با عاشقان افتد تسلسل با اون،
یعنی پیوسته باید بچرخد. عاشقان فراغت اون وسط نه، یک سره باید بنوشن دیگه.
ما میدونیم که واژه ادر در زبان عربی کاربردهای دیگه یا چمهای دیگه داره، مانند اداره کردن، تقسیم کردن، تهیه کردن و معانی دیگه هست. واژه بعدی کاسه هست که یک آوند باده نوشی هست. اسدی طوسی میگه که رده در رده کاسه و خان و جام، فروزان به مجمر درون عود خام. شاید واژه کاسه که ما امروز در زبان پارسی هم به کار میبریم همریشه با همین باشه. یادم خواهد نظامی گنجوی بیتی داره، میگه به شادی هر زمان میخرد کاسی، بدین سان تازه شب بگذشت پاسی.
پس کاسن همون کاسه است.
کاسه است بله. واژه بعدی ناول هست، یک فعل امر هست دوباره که کنیدن دستو از ریشه نوله هست، به معنای اینه که درده ببخشای در زبان عربی، ماننده که میگه نوله معروفه، یعنی به وی ببخشایید. یا عرب ها میگن نول علیه به شیئن، چیزی را به وی بخشایید. پس ناول میشه بخشیدن، عطا کردن و به معنای درده هم هست، یعنی بده به کسی چیزی بده. و در همین بیت ما میبینیم که
به معنی رساندن از ریشه نیل نمیتونه باشه،
نه نوله هست به معنی که یک بزرگواری
متعدی شدهش باشه، باب تفعیل دیگه.
نه،
تفعیل
به معنی اینه که یک بزرگواری چیزی رو در قبال چیزی که دریافت نکرده میبخشاید،
در واقع یه جوری بخشیدن
هست. بله درست،
بخشیدن
بلد. در همین جا ما میبینیم که میگه الا یا ایها الساقی ادر کاسن و ناول ها، ما واژه یا وات ها رو داریم اینجا که به ناول چسبیده. در اینجا نگاه بکنید یه ضمیر مؤنث یا جاینشین ماده است که به فعل دستوری ناول میچسبه. در همین لخت بعد یا مثل بعد مشکل ها رو داریم، دوباره همین ها به مشکل میچسبه.
بله.
اگر ما ها رو در این در واقع دو لخت یا دو مثل در نظر بگیریم، ردیف ما اینو حساب بکنیم، واژه پیش از ردیف باید قافیه بشه و اینا. بنابراین ما در لخت نخست ناول رو داریم، در لخت بعد مشکل رو داریم.
با اینکه اینجا میتونست ها قافیه بشه،
در گذشته همین رو میخواستم
در این بیت میتونست قافیه بشه چون ها با هم فرق دارن، یکی ها علامت جمع هست که
درست میفهمم
ضمیر است از زبان.
اگر همین رو دیگه بکنیم در این بیت های بعدی، ما میبینیم دل، محمل، منزل، ساحل، محفل و احمل داریم. در جالبه واژه دل یه واژه تک هجاییه، ولی کنارش نگاه میکنیم مشکل و محمل دو هجایی هست. در گذشته سده هشتم مهی عیب نبوده که واژه‌های تک هجایی رو با دو هجایی هم قافیه بگیرن، در اون گذشته رعایت می‌شده. حافظ در جاهای دیگه هم همین ساختار رو رعایت کرده. خود همین الا یا ایها الساقی ادر کاسن، سخنان گوناگونی برش گفتن. تا اونجا که من در ادبیات بررسی کردم به گذشته، دیدم نخستین کسی که این رو به کار برده الا یا ایها الساقی ادر کاسن و ناول ها جناب امیر خسرو دهلوی بوده، در به درستی همین رو به کار برده. ایشون میفرماید که شراب لعل باشد قوت جانها، قوت دلها، الا یا ایها الساقی ادر کاسن و ناولها. بنابراین میتونیم گمان بزنیم یا گمان زنی بکنیم که خواجه حافظ این رو از امیر خسرو دهلوی گرفته. ما میدونیم که خواجه حافظ بسیار به دیوان امیر خسرو نظر داشته. شگفت‌تر اینه که ما میبینیم بعد از پس از خواجه حافظ هم این الا یا ایها الساقی ادر کاسن و ناولها رو شاعران دیگر یا سرایندگان دیگر هم به کار بردن. برای نمونه سده نهم و آغاز سده دهم هجری مهی میبینیم بدرالدین هلالی از ترابادی چون این بیتی داره: هلالی چون حریف بزم رندان شد بخوان مطرب، الا یا ایها الساقی ادک، یعنی دو صد بعد از حافظ هم به کار
احتمالاً دیگه اینا همه از حافظ گرفتن دیگه، به سراغ امیر خسرو نرفتن چون حافظ سرشناس‌تر بود.
همون جمله نخست شما درسته، احتمالاً خیلی واژه درستی به کار بردید اینا. فیاض لاهجی هم سراینده بزرگ سده 11 هجری مهی هم داره، الا یا ایها الساقی ادر کاسم بناول ها، که اقبال تو آسان کرد بر ما حل مشکل ها. من هم به جسارتی کردم در یکی از غزل ها همین رو به کار بردم و گفتم الا یا ایها الساقی به می حل کن، تو مشکل ها ز می مشکل توان توبه، ادر کاسم بناول ها.
بسیار عزیز.
واژه بعدی حرف تعلیل یا واژه شوندی هست، در واقع حرف که رو ما میبینیم. حافظ رو تا اونجا که من بررسی کردم یکی از سرایندگان نامی ما هست که برای بیشتر سخنانی که به کار میبره شوند یا دلیل میاره، میگه فلان طور بکن، بعد میگه که ازیرا. بنابراین من که رو ازیرا توی کارام ترجمه میکنم، ازیرا چرا؟ به خاطر که اینطوری هست.
چون که تحلیل دیگه
بله. و حافظ یکی از کسایی بود بسیار از این آرایه استفاده کرد. نکته بعدی که عشق آسان نمود اول، واژه عشق است. واژه عشق یه واژه کهن و نژاده در زبان عربی نیست. چنان می نماید که در شمار وام واژگان دخیل از یک زبان دیگه مثل زبان پارسی گرفته شده باشه، چون ما در قرآن یا در نبی ما اصلا واژه عشق نمی بینیم، اونجا واژه حب به کار برده. و وقتی به واژه نامه های کهن عربی هم ما سراغشون می بینیم اصلا واژه عشق در اونجا نیامده هست. برخی ها اومدن گفتن بله این عشق از عشقه بوده، عشقه یک گیاه پیچکواری هست که دورش میچرخه. من طرفتم اینم بررسی کردم، عربا اونجایی که پیچک به کار میبرن اصلا واژه عشقه به کار نمیبرن، اونا از واژه لبلاب استفاده میکنن عرب ها. از این ریشه اوستای عشقه رفتم بررسی کردم، متوجه شدم در واقع عشق واژه هست از ایش در زبان ریشه اوستایی داره، به چه معنی خواستن و آرزو هست. خب میشه گفت که برخی از ریشه شناسان اومدن از این ایش اومدن که بعد در زبان سانسکریت اشیا یا ایشتی استفاده شده و به کار رفته. ما بگیم که این عشق از ریشه زبان پارسی یا مثلا سانسکریت استفاده، هرچی ریشه عربی نداره واژه عشق. آموزه بعدی اینه که یکی از بایستگی‌های عشق اینه که خودکامی و خیشتنرایی رو عشق در بر داره و در فرجام کار دلدادی که عاشق میشه خودکامی هست و به قول خود خواجه حافظ به بدنامی کشیده میشه. اون بیت خیلی مشهوری هم هست که کار من از خودکامی به بدنامی کشید.
تو همین غزل هست دیگه.
بله.
همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید، آخر نهان کی ماند آن رازی که از او سازند محفل ها.
خواجه حافظ در جاهای دیگه هم همین اندیشه رو استفاده کردم که شما بیان فرمودید. تحصیل عشق و رندی آسان نمود اول، آخر بسوخ جانم در کسب این فضل. میبینیم بازم این عشق و آسانی در آغاز به نگر میرسید ولی در فرجام دوباره سخت شد. یعنی همین بیتی که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها رو خواجه به گونه دیگری در همین بیت خوانده شده به کار برده.
در جای دیگر هم میگه که چو عاشق میشدم گفتم که بردم گوهر مقصود، که دانستم که این دریا
چه موج
خون فشان داره.
یا در جای دیگه میگه میفرماد که ملول از همراهان بودن طریق کامران کاردانی نیست، بکش دشواری منزل به یاد عهد آسانی. اونجا میکنه سیف فراغانی هم ما میبینیم که از همین اندیشه استفاده کرده و گفته بنمود مرا عشقش آسان و ندانستم که این کار بدین غایت دشوار بود روزی. دوباره عشق آسان به نگر رسید ولی در پایان دوباره دشوار شد. واژه بعدی واژه اول هست که ما میبینیم خواجه حافظ واژه اول رو بارها به کار برده در کل دیوانش و اینا. خواجه حافظ در بیت دیگه هم میگه که روز نخست ما دوتا کار کردیم، یک دم رندی زدیم و دوم دم عشق زدیم. سپس پای میفشاره که این شرط این راه اینه که ما این کار رو باید انجام بدیم. روز نخست چون دم رندی زدیم و عشق، شرطان بود که جز ره آن شیوه نسپریم. در بیت به همین علایا ایوه الساقی ما ببینیم واژه های مثل عشق اول و حتی خون به کار رفته در واژه بعد در مصرع بعدیش. این سه تا واژه رو ما ببینیم در مولانا هم به کار رفته که در بیت بعدی اونجا توضیح میدیم. خواجه حافظ واژه آسان رو 15 بار به کار برده در دیوانش.
آقای دکتر وقتمون متاسفانه به پایان رسیده، باقی مطالب رو درباره این بیت بزنیم برای هفته آینده ان شاء الله.
از شما بسیار سپاسگزارم.
سپاس از شما و معرفتی که نصیب ما کردید در این لحظات از یک بیت که ظرفیت‌های شعر حافظ رو هم خیلی خوب نشون میده. با تشکر از جناب دکتر فربود شکوهی عزیز، با ما باشید در بخش دیگر برنامه.
سر زلف سخن
تا سر زلف سخن. این نوبت نیز میزبان آقای دکتر مهدی محمدی است، کارشناس و پژوهشگر محترم ادبی و استاد دانشگاه، که مثل هر هفته با ادبیات پربار و گسترده کهن فارسی ما رو بیشتر آشنا کنن. آقای دکتر محمدی عزیز، درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای زبان آفرین. آقای دکتر کاکاوند عزیز، خدمت شما و شنوندگان محترم شبکه رادیو گفتگو عرض سلام و وقت بخیر دارم. در خدمت هستم.
درود بر شما. سپاسگزارم از این که مثل همیشه در این بخش ما رو همراهی میکنید. جناب دکتر، امروز برامون چی دارید؟ درباره کدام بخش از ادبیات کهن فارسی میخواید صحبت کنید؟
بله، عرض بکنم که آقای دکتر ذبیح الله صفا یک کتابی دارن به نام مختصری در تاریخ تحول نظم و نثر فارسی.
بله.
یک کتاب کوچولوی 10 صفحه‌ای هست، فکر کنم حدود 1331 این کتاب رو یادداشت کردم. خیلی خلاصه تر از اون خلاصه تاریخ ادبیاتی هست که شما مرحوم فرمودن. ما دیروز با دانشجویان داشتیم این کتاب رو بررسی میکردیم، رسیدیم به قرن 7 و 8 در مورد حمله مغول داشتیم صحبت میکردیم. تو این دوران که داشتیم بحث میکردیم، من یاد یک کتابی افتادم که امروز میخوام به اون کتاب تا حدودی بپردازم و اگه فرصت بشه معرفیش بکنم و یه آشنایی خدمت شنوندگان محترم بدم.
بله حتما.
مطابق قبلش اینم عرض بکنم که ما میدونیم که قرن 4 و 5 یعنی قرن 5 با صدر زیلش تقریبا درخشان ترین دوران فرهنگی و ادبی کشور اون ایران و زبان فارسی هست. خیلی از آثار مهمی که مربوط به ادبیات فارسی هست و همچنین علوم مختلف و شاعران بزرگ ما تو این چند قرن به وجود اومدن، مخصوصا حکومتی که در ماوراء سامانیان ایجاد کردن و به پیروی از اونها حکومت غزنویان و سلجوقیان و عرض بکنم که حکومت هایی که بعد از اینا بودن اون شیوه رو ادامه دادن. یکی از شیوه هایی که اون موقع مرسوم بود و معمولا پادشاهان سلجوقی هم نویسندگان و وزرای خودشون رو ترغیب میکردن که در اون مورد بنویسن، سیاستنامه یا نصیحت الملوک نوشتن بود که داریم، مثل خواجه نظام الملک هم که خودش اون کتاب رو داره، کتاب سیاست نامه رو. معمولا چون پادشاه خب از حکومت‌های بدوی و قبیله‌ای بودن، خیلی با آیین حکومتداری و رسم و رسومش آشنا نبودن، اینها برای اینها نصیحت نامه می نوشتن، نصیحت الملوک می نوشتن. این شیوه رو داشته باشیم، یعنی بعد چون می‌خواستن که این پادشاهان بفهمند و البته سبک نوشتاری اون دوره هم بود که نثر مرسل بود، این کتاب خیلی ساده، به زبانی ساده قابل فهم، چون اون پادشاهان هم معمولا زبان مادرشون فارسی نبود، به گونه ای می نوشتن که برای اونها قابل فهم باشه. البته به در می گفتن که دیوار بشنوه دیگه، داستانهایی هم نقل می کردن. در کنار این تصوف هم رشد و گسترش پیدا کرد. اما سال 616 که مغول به ایران حمله کرد و اون عرض بکنم که کشتار و غارت عظیمی که در ایران رخ داد، باعث شد که خیلی از بزرگان این کشور از سمت شرق خراسان مهاجرت بکنن به مرکز ایران، به غرب ایران، به روم، آسیای صغیر، یا اینکه به سمت مثلا عراق و بغداد برن. از جمله بهای ولد پدر
مولانا
که این کار انجام داد و مهاجرت کرد و رفت. خیلی هم این وسط کشته شدن، مثل عطار، مثل کمال الدین اسماعیل، کسانی هستن که تو حمله مغول کشته شدن،
مثل نجم الدین کبرا.
از جمله کسانی که حالا تو این